بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین بعد شخصیتی وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها و همه اولیاء خدا اون خضوع و انکسار و تضرعشون و بندگیشون در مقابل خدا بوده. اصلی ترین بعدشون اون ارتباط عمیق و وثیقشون با پروردگار عالم بود. اول عبد بودند و بعد نبی بودند، اول عبد بودند و بعد رسول بودند، اول عبد بودند و بعد امام شدند. از قدم عبودیت و بندگی هر کی به هر جایی رسید رسید. هرچی مناسب تو درگاه خدا بالاتر میره، انکسار و خضوع و شکستگی بیشتر میشه. در اصول کافی روایت هست که وقتی امام جواد علیه السلام در بغداد به شهادت رسید، امام هادی علیه السلام در مدینه بودن، یه مرتبه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. اطرافیان گفتن آقا چی شد که این کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کردید؟ امام هادی علیه السلام فرمود که پدر بزرگوارم ابا جعفر به شهادت رسید. گفتن آقا از کجا متوجه شدید؟ فرمود لأنه تداخلنی ذلتون لم اکن اعرفها. یک شکستگی و خضوع و انکساری در مقابل خدا برای من پیدا شد که تا حالا او رو نمیشناختم. حالا بگذاریم از مقامات نوری اهل بیت و به هر حال اون مراتبی که قبل از عالم دنیا داشتن، ولی طبق این روایت تو عالم دنیا امام هادی میفرماید الان که پدر بزرگوارم به شهادت رسید و من به امامت رسیدم، یک خضوع و انکسار و شکستگی در دلم پیدا شد. هرچی مراتب وجودیشون و مراتب قربشون به خدا و مناسبشون بالاتر میرفت، شکستگی و خضوعشون در مقابل خداوند متعال بیشتر میشد. این واقعا درسی است که همه ما، خصوصا مسئولین عزیز ما تو به هر حال کشور اسلامی و نظام اسلامی، هرچی مراتب و مسئولیت ها بالاتر میره باید خضوع در مقابل خدا بیشتر بشه، باید گدائی و شکستگی در مقابل خدا، خلوت و عشق و توسل و دعا باید بیشتر بشه. اینجوری نیستش که اگر مثلا فرض کنید کسی مسئولیتی داره و خدمتی انجام بده، فرض کنید به بهانه این که عبادت به جز خدمت خلق نیست، دیگه خلوت و تنهایی و تضرع و گریه رو دیگه بذاره کنار. بله، شکی نیست که یکی از بزرگترین عبادات همون خدمت به خلقه، اما او جای خلوت با خدا و عشق و تضرع و تهجد و اینجور چیزا رو نمیگیره. این رو باید عنایت بکنیم. به بهانه این که من کارم زیاده، سرم شلوغه، نمیرسم، اینا حرفای درستی نیست. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون رو. خب ایشون با وجود کهولت سن تو این 10 سال آخر عمرشون، که به هر حال 10 سالی بود که از اول انقلاب شروع شد، اون دهه اول انقلاب، با وجود 8 سال جنگ تحمیلی و آشوبهایی که اول انقلاب اطراف کشور بود و تمام مشکلات، ایشون به تعبیر اطرافیانشون قرآن دستش نمی افتاد. روزانه 2 تا 3 جزء قرآن و ماه مبارک رمضان که به هر حال 6-7 جزء قرآن رو می خوند ایشون. همین عشقها، همینا باعث میشه که اصلا برکت تو وقت آدم بیاد، برکت تو کار آدم بیاد، کار آدم را بیفته. نباید با یه دید اقتصادی و مادی نگاه کرد به مسائل فقط و به وقتها و به تقسیم کارها و برنامه ها. این برنامه برای خودش برکتی، برنامه معنوی برای خود آدم برکتی تو کاراش میاره. یکی از بازاری های متدین تهران با یکی از دوستانش رفته بود نماز جماعت ظهر. نماز که تمام شد نشسته بود تسبیحات از زهرا و به هر حال تعقیبات نماز رو میخون. این دوستش بلند شد سری بعد از نماز. این بنده خدا بهش گفت خب بشین، یه تسبیحاتی، یه ذکری، یه تعقیباتی. بالاخره بادبادک هم بدون دنباله بالا نمیره، نماز هم باید دنباله‌ای داشته باشه. گفت آقا مگه چک و سفته ها و مگه گرفتاری ها میذاره که آدم این کارا رو بکنه؟ اون بنده خدا بازاری متدین حرف قشنگی زد، گفت با چون این کارا رو نمیکنیم همیشه گرفتاریم، همیشه کارامون در هم بر همه، همیشه وقت نداریم. اتفاقا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها یکی از آثارش توسعه وقته، برکت وقته. برای کسانی که کاراشون شلوغه مدیریت وقت میکنه. اصلا شأن نزول تسبیحات از زهرا سلام الله علیها همین بود. این خانم بزرگوار کاراش خب خیلی زیاد بود، بچه داری و کارهای خونه و حالا اون زمان هم کارها جوری بود که 0 تا 100ش رو خود فرد باید انجام میداد. نون میخواست درست بکنه باید گندم رو آسیا میکرد، آرد میکرد، خمیر میکرد، همه کارا رو باید انجام میداد. خب کار زیاد بود. امیرالمومنین علیه السلام یه مرتبه پیشنهاد کرد که زهرا جان خوبه که از پدر بزرگوارتون یه خدمتکاری بخواید که کمک بده بهتون. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی خدمت رسول خدا رسید، پیغمبر فرمود که زهرا جان چیزی بهت میدم که از خدمتکار برات بهتر هست، و این تسبیحات رو یاد داد. یعنی برای کسانی که کاراشون زیاده این تسبیحات اصلا یه نوع مدیریت وقته، یه نوع برکت وقت براش میاره، علاوه بر آثار بسیار دیگری که داره. در هر حال برای خودمون باید وقت خلوت و گدایی بگذاریم. اولیاء الهی، انبیاء الهی و از جمله وجود مقدس و مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین بود که دائم در ذکر و در عبادت و ولو مشغول کارهای دیگه شون بود. یکی از گنجینه‌های ارزشمند که از حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما به ارث و یادگار گذاشته شده دعاهای حضرت زهرا و توسلاتش. دعاهای حضرت زهراست که به حمد الله کتبی به عنوان صحیفه فاطمیه یا صحیفت الزهرا، همونجور که صحیفه سجادیه دعاهای امام سجاد علیه السلام رو جمع آوری کرده، بعضی از بزرگواران هم کتبی نوشتن به عنوان صحیفت الزهرا یا صحیفه فاطمیه که دعاهای حضرت زهرا و توسلات این بزرگوار رو جمع آوری کردن. یه گنجینه است. من اینجا یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید این دعاهایی که از ائمه برای ما به یادگار مونده به عنوان دعاهای معصور که از دولب مبارک معصوم به ما رسیده، این دعاهای معصور یه نکته‌ای داره که اگر بهش توجه بکنیم خیلی بیشتر به اونها میپردازیم. درسته که به ما گفتن وقتی میخوای دعا کنی با هر زبانی میخوای، با زبان خودت هم میخوای دعا کنی اشکالی نداره، دعا کن. اما بهترین نوع ارتباط با خدا اینی که آدم با خدا ارتباط برقرار بکنه به زبان معصوم، با اون کلماتی که معصوم بر زبانش جاری میکرد، چون او تربیت شده خداست، چون او پرورش یافته خدا هست، میدونه چجوری با خدا حرف بزنه. از این جهت این دعاهای معصور فوق‌العاده است، یک گنج در اختیار ما. خدا رحمت کنه امام راحل رو، ایشون از قول استادشون آقای شاه‌آبادی نقل میکرد که دعاها قرآن ساعده، همونجور که خود قرآن کلام الله نازل شده از عالم ربوبی پایین اومده که ما چیزی بهره‌مند بشیم، دعاهای اهل بیت از زبان معصومین که همون مضامین قرآنی رو داره منتها با یه بیان دیگری از پایین رفته بالا، قرآن ساعد هست و پله پله اون کسانی رو که با این دعاها مأنوس میشن بالا میبره. گفت از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. این دعاها اینجوری هستن. هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که شیعه داره در اختیار مکتب اهل بیت هست تو هیچ دین و مذهبی نیست. خب همه ادیان و مذاهب هستن دیگه، آدم میتونه یه جستجویی بکنه کدوم دین و مذهب این دعاها رو با این مضامین بلند و معارف ارزشمند، دعای کمیل، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، مناجات شهبانیه، امثال اینجور دعاها که فراوان هم هستن کدوم دین و مذهب داره؟ یک گنج در اختیار ما. یکی از آثار این دعاهای معصومین اینه که اگر آدم با اونها مأنوس بشه، آدم تحت تربیت اون معصومی قرار میگیره که اون دعا ازش صادر شده، تحت تربیت و هدایت او قرار میگیره و اون معصوم تو خواسته ها و نیازهای او تصرف بکنن و او رو رشد میدن. من این مقدار توضیح بدم، عنایت بفرمایید. ببینید ما این رو میدونیم اجمالا که کلام هر کسی تراوش شخصیت اوست، کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. آدم وقتی حرف میزنه شخصیت خودش رو تو این کلامش بروز میده، تو حرف زدنهاش. آدم شجاع حرفش یه جوره، آدم ترسو یه جوره، فیلسوف و عارف یه جور حرف میزنه، آدمی که سواد نداره حرفش یه جوره، آدم شهری کلامش یه جوره، آدمی که روستایی هست کلامش یه جوره دیگه است. کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. به تعبیر امیرالمومنین المرء مخبوع تحت لسانه، انسان تا وقتی حرف نزده شخصیتش پنهانه، همین که حرف زد خودشو میریزه بیرون. به قول سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. کلام خدا هم همینجوره. قرآن که کلام الله، تجلی خداوند متعال، تجلی اسماء و صفات خداست. یعنی خدا تمام اسماء و صفاتش رو بروز داده تو قرآن و تجلی کرده. امام صادق علیه السلام فرمود لقد تجلى الله في كلامه، خدا ظهور کرده تو کلامش، جلوه کرده در کلامش. کلام هر کسی جلوه شخصیت او و تراوش اوست. خب دعاهای معصومین از دولب مبارک اونا اومده دیگه. یعنی دعای کمیل جلوه شخصیتی امیرالمومنینه، دعای عرفه تراوش شخصیت امام حسینه، زیارت جامعه کبیره جلوه شخصیت امام هادی علیه السلامه. اگر کسی دعای کمیل رو میخونه تحت تربیت امیرالمومنین و با عنایت امیرالمومنین داره با خدا نزدیک میشه. یعنی با دستگیری، با هدایت، با عنایت امیرالمومنین، اون کسی که داره دعای کمیل رو میخونه داره پله های قرب رو بالا میره به اندازه خودش، پله ها رو بالا. دعای عرفه رو کسی میخونه امام حسین دستشو گرفته داره میبرتش. هر دعایی اگر شما بخونید تحت تربیت اون معصومی که این دعا رو از او صادر شده، تحت تربیت، هدایت و عنایت و اشراف او قرار میگیرید. خب اون معصوم وارد حاجات و نیازهای ما میشن، حاجات و نیازهای ما رو تنظیم میکنن، رشد میدن، ارتقا میدن، حد و اندازه ما رو بالا میبرن. من این رو هم یه توضیح بدم، عنایت بفرمایید. حد و اندازه هر کسی، اون مرتبه و درجه هر کسی به اون آرزوها و خواسته هاشه. آرزوها و خواسته های هر کسی نشون میده حد و اندازهش چقدره. آدمی که بزرگ، خواسته هاش هم بزرگ و متعالیه. آدمی که کوچیکه، خواسته هاش هم کوچیکه. آرزوهاش هم سطحی و نازله. آرزوها، خواسته ها، حاجات هر کسی حد و مرتبه او رو نشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، محمد تقی جعفری. ایشون میفرمودن من قبل از انقلاب بود ظاهرا یک کنفرانسی تو دانمارک بود، دعوتشون کرده بودن که روانشناسا و جامعه شناسا، به هر حال بعضی از دانشمندان علوم انسانی جمع شده بودن. و تو این کنفرانس یکی از مباحث و موضوعاتی که مطرح بود معیار ارزش انسان بود. معیار ارزش انسان به چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت و نظری داد. علامه جعفری میگه من رفتم پشت تریبون گفتم که معیار ارزش هر کسی و درجه هر کسی به اون چیزی است که بهش عشق میورزه، آرزو داره، خواستشه. اگر یه کسی خواستش یه ماشین مدل والاست، آرزوش اینه و به این عشق میورزه، حد و اندازش در حد همون ماشینه. اگر کسی آرزوش مثلا یه آپارتمان دو طبقه است، این حد و اندازه و رتبهش بنزه همون آپارتمانه. و اگر کسی عشقش خداوند متعال، آرزوش رسیدن به قرب خداست، این حد و اندازش خیلی بزرگه، رتبهش فوق تصور ما هستش. من این رو گفتم و توضیح دادم و از کنار تریبون اومدم کنار. همه بلند شدن، شروع کردن ابراز احساسات کردن و دست زدن. یه مقدار که دور شدم برگشتم پشت تریبون گفتم که حضار محترم، این چیزی که من گفتم مال من نبود، مال پیشوای ما و امام ما علی ابن ابی طالب بود که فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنه، قیمت و ارزش هر کسی اون چیزیست که بهش عشق میورزه، علاقه داره، اون چیزیست که برای او ارزش قائله و خواسته او هست. باز همه شروع کردن ابراز احساسات کردن و من اومدم پایین. واقعش همینجور هستش، ارزش هر کسی، حد و اندازه هر کسی به میزان آرزوها و خواسته ها و حاجاتشه. گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته. بلبل لانش تو باغه اما جغد تو ویرانه و خرابه است. هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. خدا رحمت کنه یکی از اساتید رو حرف قشنگی میزد، میگفتش که کسی که در حد دنیاست، حد و اندازش در حد دنیاست، حتی عباداتش هم بوی دنیا میده. تو نمازش هم اگه مثلا فرض کنید به عنوان مثال داره نماز شب بخونه یا نماز مثلا رفته جمع کران داره یا نمازی میخونه، دنبال ماشینه، تو نمازش دنبال خونه است، تو نمازش هم یعنی نمازش وسیله است برای حاجاتش در حد دنیا. اما اون کسی که فراتر از دنیاست، حتی کار و کاسبی و بازارش هم بوی خدا میده. تو بازار هم اگر کاسبی میکنه برای یه چیز متعالیه. عجبا که بعضی هستند که عباداتشون هم نمازشون هم بوی دنیا میده، بعضی ها کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده. حد و اندازه آدم ها فرق میکنه. اگر کسی با دعاهای معصومین مأنوس بشه، ولی خدا تصرف بکنه تو خواسته های ما، تو نیازهای ما، تو حاجات ما، افق دید ما رو وسیع میکنه، افق دید ما رو بلند میکنه، در واقع خودمون رو بزرگ میکنه، حد و اندازمون رو بزرگ میکنه. شما دعاها رو ببینید، دعای سحر رو ببینید که امام باقر علیه السلام به ما داده: اللهم انی اسالک من بهائک و ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسالک من بهائک کله، اللهم انی اسالک من جمالک، اللهم انی اسالک من جلالک، من علمک، من قدرتک، من رحمتک. خدای صفاتتو میخوام. به قول خدا رحمت کنه آیت الله خباس تهرانی قوم، ایشون ازشون نقلی که میفرمود تو دعای سحر شما در واقع از خدا میخواید که خدای من همه اسماء و صفاتتو میخوام، من میخوام مثل خودت بشم، نه اینکه خدا بشم، خداگونه بشم، همه اسماء و صفاتتو میخوام. خب افق دید رو ببینید به کجا میبرن آدم رو، چه نگاهی به آدم میدن، خواسته ها و آرزوها رو چقدر متعالی میکنن. اهل بیت اگه مأنوس باشی با فرهنگشون، با کلماتشون تربیت میکنن و آدم رشد میدن، خواسته های آدم رو و در واقع خود آدم رو ارتقا میدن، حد و اندازت رو تصرف میکنن، بزرگ میکنن. از اون طرف شیاطین عالم هم همین کارو میکنن. شیاطین عالم من الجن و الانس، اونها هم تصرف میکنن تو نیازها و خواسته ها و آرزوهای انسانها، آرزوهای انسانها رو کوچیک میکنن، دنیایی میکنن، نیازهای کاذب وارد زندگی آدم میکنن. شیاطین عالم الان دارن همین کارو میکنن. تو فرهنگ سرمایه داری گاهی موقعا یه کالا رو که نیاز اصلی ما هم نیست آنقدر تبلیغ میکنن که تبدیل میکنن به این نیاز اصلی که شما باید شب و روز بودی تا او رو تهیه کنی، او رو تهیه کردی به یه چیز دیگه وابستت میکنن، یعنی شما رو معتاد میکنن به دنیا. شما ببینید یه معتاد که به مواد مخدر اعتیاد داره، نیازش یه نیاز کاذبه. مواد مخدر که جزو نیازهای اصلی انسان نیست، لذا همه انسان‌ها نیاز ندارن. بله نیاز به غذا و آب و خواب و ازدواج و اینا، اینا نیازهای اصلیه که همه احتیاج دارن. اما مواد مخدر نه. وقتی کسی رو معتاد کردن و وابسته شد به مواد، اون وقت اختیارش بیفته دست مواد فروش. مواد فروش هم سود و سرمایه از این به جیب میزنه، هم تسلط زندگی این رو خواهد داشت، سلطه بر زندگی او خواهد داشت. شیاطین عالم انسانها رو معتاد میکنن به نیازهای کاذب. من یه مثال میزنم، حالا مناقشه ممکنه شما تو این مثال بکنید، ولی به هر حال فقط به اون یه مثال. ما 50 سال پیش وابسته به موبایل بودیم؟ 50 سال پیش کسی معتاد موبایل بود؟ نه. اما الان چطور شده که بعضیا آنچنان وابسته شدن که بدون موبایل نمیتونن بخوابن؟ هر دفعه باید دنبال این باشن که مدلش رو عوض بکنن. یعنی یه نیازی، یه نیاز کاذب وارد زندگی میشه که آدم معتاد به اون میشه، شب و روز باید بوده برای که تأمین بکنه. تو جهیزیه دختر حتما باید مبلمان آنچنانی باشه، حتما باید تلویزیون فلان مدل باشه، حتما باید، خب شب و روز باید بدوه تا اونها رو تأمین بکنه. یعنی این نیازها یواش یواش جای نیاز اصلی رو میگیرن، دیگه وقت خلوت با خدا نداره، دیگه وقت نداره با خدا حرف بزنه. این چنینه دیگه، دنیای سرمایه داری اینجوری نیازهای کاذب رو با تبلیغاتشون وارد زندگی میکنن، هم به سود و سرمایه میرسن، هم سلطه پیدا میکنن بر زندگی آدما، یواش یواش سبک زندگی ها رو عوض میکنن. اون وقت شما نیازهات میشه همش نیازهای زمینی و دنیایی. شیطان تو قرآن داره یکی از کاراش همینه که این آرزوها امنیه درست میکنه یا آرزوهایی برای انسان درست میکنه که شما سرت به سمت زمین و دنیا فقط باشه و دیگه به سمت آسمان کاری نداشته باشی. اگه تا دیروز با یه بند به زمین بند بودیم، الان با هزار بند بنده به زمین شدیم. درست برعکس اهل بیت، وجودات مقدسه معصومین حتی نیازهای زمینیت رو هم آسمانی میکنن، حتی نیازهای زمینیت رو هم رنگ متعالی بهش میدن. بله، خورد و خوراک و خواب و ازدواج و همه اینها جزء نیازهای ماست، اما شما نگاه کنید تو دعاهای معصومین و تو فرهنگ معصومین چجوری به ما این رو یاد دادن. قو علا خدمت که جواری، بخور قوی باش، اما علا خدمت که در راه خدا کار کن، قوی باش. امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنه و امرنی، خدای به من طول عمر بده. خب طول عمر بده که چی؟ نعوذ بالله طول عمر آدم پیدا بکنه برای اینکه بچره؟ نه، و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، به من طول عمر بده که بتونم بندگی بکنم، در راه تو باشم. غذا میخوای بخوری؟ اللهم بارک لنا فی، خدا برکت بهش بده. ازدواج بخوای بکنی؟ اللهم اغننی به حلالک من حرامک، خدای منو با حلالت اغنا کن، سیر کن. ببینید رنگ متعالی به نیازهای دنیایی میدن و آدم رو اینجوری بزرگ میکنن، رشد میدن. خداوند متعال به اندازه حد و اندازت بهت چیز میده. اگه حد و اندازت بزرگتر بشه، خدا تو کاست میریزه، تو ظرفت میریزه، از خدا که کم نمیاد که. دعاهای اهل بیت اینجوری و از جمله ادعیه دعاهای زاکیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. استفاده کنید از این دعاها. بخشی از دعاهای حضرت زهرا خواسته از خدا نیست، اینو به من بده اونو به من بده نیست، عظمت خدا رو بیان میکنه، صفات خدا رو بیان میکنه. بعضی از دعاها همینه، شما تو دعای جوشن خواسته ای از خدا نداری، همش اسمای خدا هست، یا علیم و یا قدیر و یا خبیر و یا رحیم و همش اسمای خداست. پیغمبر اکرم کنار حضرت زهرا بود، پیغمبر فرمود زهرا جان جبرئیل امین وحی الان نازل شده از طرف خداوند متعال، میفرماید که اگر فاطمه هر چی بخواد براش محققه، بهش میده. از زهرا سلام الله علیها فرمودن که پدر جان شغلت نی ان مسئلته لذت و خدمته، همین لذتی که در خدمت خدا هستم من رو کافی هست از اینکه ازش چیزی بخوام، همین لذت. ما حاجت لی غیر نظر الی وجه الکریم، حاجت من جز همین که نگاه بکنم و نظر به وجه کریم او داشته باشم و در محضر او باشم، حاجت من غیر از این نیست. بخشی از دعای حضرت زهرا اینجوری، مثل دعای نور که به سلمان یاد داد حضرت زهرا و فرمود اگه میخوای خدا رو ملاقات بکنی که خدا ازت راضی باشه، این دعا رو بخون، همون بسم الله نور، بسم الله نور و نور، بسم الله نور و علی نور که در مفاتیح اومده. بخشی از دعاهای حضرت زهرا سلام الله علیها، قسم دوم، خواسته های معنوی از خداست، رتبه های معنوی است. الهی زللنی نفسی و عظم شأنک فی نفسی، خدای منو پیش خودم کوچیک بکن، منکسر و افتاده باشم، عظمت تو تو دلم بزرگ باشه، عظم شأنک فی نفسی. قسم سوم از دعاهای حضرت زهرا همون حاجاتی هستش که به هر حال از خداوند متعال حاجات بشری است، افسونی رزق و رفع بیماری و رفع گرفتاری ها و اینا، که خیلی ارزشمنده آدم از این توسلات استفاده بکنه برای رفع گرفتاری ها و بیماری ها و مشکلات و اینها، که توسلات فوق العاده است. و بخش چهارم از دعاهای حضرت زهرا دعاهایی است که برای دیگران کرده. حضرت زهرا خیلی برای دیگران دعا میکرد، اصلا اهل بیت به شاگرداشون یاد دادن که تا میتونید برای دیگران دعا کنید. امام کاظم به یکی از شاگرداش عبدالله ابن جندب یاد داده بود، فرمود اگر کسی برای برادر مؤمنش پشت سر او دعا بکنه، من دعا لأخیه المؤمن به زهر الغیب، اگر کسی پشت سر یه مؤمنی دعا بکنه، نودی من العرش، از عرش ندا میرسه، و لکه مئت و الف ضعف مثله، 100,000 برابر اون چیزی که برای او خواستی برای خودت میدم، به خودت میدم. برای دیگران دعا کنید، برای مؤمنین، برای خیشانتون، به خصوص برای امامتون مولامون امام زمان علیه السلام، به خصوص برای رهبر بزرگوارمون، برای پیروزی اسلام، برای مؤمنین در سرتاسر جهان. این دعاها حضرت زهرا اینجوری بود. شنیدید حتما امام مجتبی علیه السلام میگه شب جمعه با مادرم بودم، مادرم تا صبح دیدم دعا میکرد، تا سحر دعا میکرد، یه دعا برای خودش نکرد، همش برای اینو اون بود. گفتم مادر جان برای خودت؟ فرمود پسرم الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خود، نوبت به خودش هم نرسید. آخرین روز عمرش بود، اسماء میگه شستشویی کرده بود، نشسته بود، دیدم دستاشو بلند کرد، نمیدونم حضرت زهرا دستاشو چجوری بلند کرد، نمیدونم، دیدم دستاشو بلند کرد با همون شکلی که به هر حال تونست، شروع کرد دعا کردن که الهی و سیدی به حق انبیاءت، به گریه حسن و حسینم در جدائی و دوری از من، به گریه حسن و حسینم، گناهکاران از شیعه من و شیعیان فرزندان من رو ببخش. اونجا هم حضرت زهرا برای گناهکاران امتش داره دعا میکنه. یه دعا برای خودش کرد حضرت زهرا، یه دعا برای خودش کرد، خدایا مرگ فاطمه رو دیگه برسون و عجل وفاتی سریع، و خدا این دعا رو مستجاب کرد. روز آخر عمرش بود، بلند شد شروع کرد کارهای خونه رو انجام دادن، نظافت منزل، شستشوی بچه ها، الله اکبر، آبی گرم کرده بود برای استحمام بچه ها، آب رو سرشون میریخت و اونها رو شستشون میداد. من ندیدم، جایی نقل نشده، ولی علال قاعده زینب 5 سال وقتی که خشکش کرد و بعد مواششونه میکرد، این طفل معصوم میدونست دست مادرش بالا نمیاد، شاید برای این که مادر بتونه مواششونه بکنه سرشو پایین میآورد که مادر اذیت نشه دستش بالا نیاد.